أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان. توفیقی است به حمد الله در این ایام رمضان المبارک آیات بینات سوره مبارکه حج را محضر مبارک عزیزان بازگو می کردیم و الان هم آیه این که آغاز اون تلاوت شد از دیشب آیه 28 است که انشاءالله مطرح می شود. اما اشاره کردیم که سه آیه است که طبق این آیات چهار آیه با این آیه ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله دیگه ورود به بحث حج نمودیم که اساساً علت نامگذاری این سوره مبارکه به سوره الحج همین آیات 12 است که پیاپی در این سوره مبارکه می آید. گفته شد آیه پیشین که خطاب حال چه ابراهیم خلیل الرحمن رو مخاطب بدانیم صحیح است. پیامبر مکرم اسلام نسبت به آیات بعد و اذن فی الناس بالحج دستور اعلام حج، اعلام عمومی حج از سوی خداوند سبحان به پیامبر شد و فراخوان به سوی حج یأتوک رجالا و علی کل زامر یأتین من کل فج عمیق با تمام شور و اشتیاق مردمان بیایند چه پیاده اون چه سواره اون به سوی خانه خداوند از دور دست های دور و از تمام بلاد و سرزمین های اسلامی بیایند و پای به این مناسک مهم الهی بگذارند. لیشهد و منافع لهم اینجا متوقف شدیم تا آن که شهود کنند، تا آن که حاضر باشند و ادراک کنند منافعی که برای آنان است. خب این نکات گفته شد دیگه، تکرار نمی کنم عرایض دیشب رو که اشاره کردیم. اساساً علت و غرض وجودی انسان عبودیت حضرت احدیت است. عبودیت تمام شؤونات زندگی انسان رو در می گیرد و تمام حالات آدمی و رفتارهای ما رو. حضرت پروردگار برای اینکه این عبودیت سرعت فزونتری پیدا کند، صفای بیشتری پیدا کند، یه سری مناسک رو به عنوان عبادات هم در کنار اون قرار داده است، در دل اون نهاده است که سه عبادت عمده نماز، روزه و حج است. توضیح دادیم، تکرار نمی کنم تمام این مسائل رو. و گفته شد که آنچه در این سه عبادت مهم است، یک مقام اجزا است به لحاظ قالب و ساختار اون، دو مقام قبول به لحاظ جان و روح و لبی که در این عبادات وجود دارد. هر سه عبادت این چنین است و هنگامی که نگاه میکنیم در مجموع گویا حج مفهوم گسترده تری رو و مفاهیم عمیق تری رو در لابلای خود دارد. گاهی در روایات وجوب حج میبینیم در زیلای لله علی الناس حج البیت برای خداوند بر دوش مردمان است حج خانه خدا. این تعبیر رو ما در مورد نماز نداریم، لله برای خدا. در مورد روزه نداریم. این تعبیر ویژه‌ای است که در مورد حج از تهدیت به کار می‌برد، اختصاص به حج دارد. و توضیح دادم 5 ویژگی رو در مورد حج گفتم که اینها ممتاز می‌کند حج را از نماز و روزه. خدمت عزیزان. رخصت بفرمایید برای اینکه برسیم به بحث امشب، تکرار نکنیم و از همینجا ورود کنیم که اشاره شد لیشهد و منافع لهم. با توجه به اینکه به شکل مطلق مطرح میکنه از تعهدیت این منافع را و تقیید نمیشه، قیدی براش نمیاد که این منافع آیا منافع دنیوی است آیا منافع اخروی است، نه. پس بنابراین هم منافعی است که مادی است، هم معنوی، هم دنیوی، هم اخروی، هم فردی، هم اجتماعی، تمام ابعاد و تصورات ما رو در بر میگیرد. انشاءالله من در قسمت دوم مطالب ورود میکنم و از محضر مبارک معصومین علیهم السلام مفسران حقیقی قرآن خدمت عزیزان این طبقات منافع و دستبندی منافع رو میخوانم. همین امشب به حول قوه الهی خدمت عزیزان خواهیم گفت و لذت وافر میبریم از آن چرا که معصومین باز کردن این آیه رو و به واقع تفسیر این لیشهد و منافع لهم در سخنان حضرات معصوم وجود داره که بررسی میکنه. اما برای اینکه ذهن آماده باشه و یه دستبندی رو من خدمت عزیزان به عمل بیارم، خلاصه فرمایشات معصومین همین میشه که منافع حج دو دسته است. یه منافع معنوی است در راستای فضیلت حج، فریضه حج، نسک حج و عبادت حج. یه منافعی است که بالاخره هدف اول تأمین آن منافع است، اما در این حال در دل این تأمین منافع نگاه به مسئله منافع دنیوی انسان ها هم وجود دارد. آیاتی که قاری بزرگوار انجمن تلاوت می کرد سوره مبارکه بقره پیرامون مسئله حج، به اینجا منتهی شد که گروهی می گویند ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، که این خروجی بعد از حج این آیات، یعنی تصریح داره آیات سوره مبارکه بقره به این زوجنبته این بودن منافع حج که حسنه دنیاست و حسنه آخرت است. بر این اساس من بدون صرف وقت فزونتر عرض می کنم خدمت دوستان عزیز 14 منفعت معنوی حج رو خدمت بزرگواران و 6 منفعت مادی اون رو اسم برد می کنم محضر برد. البته هر کدام از این منافع رو اگر بخوایم توقف کنیم و به ایستیم، یک شب مستقل رو به خودش اختصاص میده، میشه 20 شب. ما میخواییم 20 شب رو در یک ساعت خدمت عزیزان و یک شب بگیم و تمامش کنیم خدمت دوستان. پس بنابراین این جنبه سرفصلگویی دارد و این دیگه باشد که خود بزرگوارانی که طالبند تحقیق و مطالعه لازم رو در این جهت بیشتر به عمل خواهند آورد. البته در قسمت بعدی هم اشاراتی خواهم داشت به ورودی های این بحث و کجایی این بحث، و انشاءالله خدمت عزیزان ناتمام نمیگذارم این قسمت رو. اما یک، اولین فائده معنوی که خداوند در این فریضه مهم قرار داده است انقطاع الالله و رهایی از تعلقات مادی و دنیوی است. دنیا به گونه ایست که عزیزان انسان ها نمی توانند از آن مستغنی باشند، بی نیاز از دنیا باشند. خداوند ما رو به گونه آفریده است که من لا معاش له لا معادله. اگر معاش دنیوی و معیشت دنیوی نباشد، جهان آخرتی برای ما رخ نمی دهد. اگر دنیا نباشد دردمندیم، اما متاسفانه اگر باشد به مهرش پایبندیم. بلای زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر از در هست و ار نیست. ما وارد زندگی دنیا میشیم، چنان جذبه های زندگی دنیا ما را میگیرد که به تعبیر قرآن مغرور میشیم، فریب میخوریم. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیا و زندگی دنیا شما را فریب ندهد که تمام زندگی، تنفس، زیستن برای شما خلاصه شود در زندگی دنیا، در تمام فعالیت‌های اقتصادی و مادی و لذت‌ها و امیال و آمال و شهوات و این آنچه را که می‌بینیم که به تعبیر قرآن کار به جایی می کشد که گروهی از انسانها برخلاف اون چه آفریده شده اند، هل ننبعکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. آیا می خواهید خسارت دیده ترین افراد رو به شما معرفی کنم؟ من پیامبر بگو، کسانی که تمام تلاش و کوشش، تمام سرمایه خودشون رو مصروف به زندگی دنیا می کنند. خب از راه های برون آمدن از این وابستگی ها و تعلق ها و ابتهال، انقطاع و رویاوری و توجه به خداوند سبحان و دنیا رو در جای خودش قرار دادن و هدف و غرض رو ترسیم کردن از وجود و هستی، همین عبادات سگانه است که اشاره کردیم خدمت دوستان. نماز است، روزه است، اما سرآمد اونها قطعا حج. حج، مجموعه حج از ابتدا تا انتهای اون، از احرام تا اتمام، مجموعه حج رو که می نگرید کاری می کند با انسان که انسان انقطاع الالله پیدا می کند. ذیل آیه شریفه سوره مبارکه زاریات، ففروا الالله، بگریزید به سوی خدا. از چی بگریزیم؟ قرآن می فرماید ففروا الالله، منتها یعنی اون انتهای مفر خداست. اما از کجا می گریزید؟ از دنیا، از تعلقات دنیا. بگریزید به سوی خداوند. در همین بابی که الان روایات رو بعد می خونم، ذیل آیه شریف نبی مکرم فرمودن ای حجو ففروا الالله، برید به طرف حج و عمره، فرار به سوی خداوند. الهی حبلی کمال الانقطاع الی و انی رب سار قلوبنا و بزیاء نظرها الیک. خدایا این نهایت انقطاع، نهایت بریدگی از غیر خودت رو به سوی خودت به من عنایت و مرحمت کن. این اتفاق مبارک دقیقا در کجا میفتد؟ در مسئله حج میفته. و انسان با برون آمدن از همه عناوین دنیوی خودش، یعنی دیگه از مال و اهل و همسر و خانواده و فرزند و کسب و کار و اشتغالات و دلمشغولی ها و همه اینها رو، ترکت الخلق ترن فی هواک، انسان همه اینها رو میگذارد و میرود به سوی مقصدی و منتهایی که حضرت اوست و حضرت جانان است. نابترین اثر اینجا دست میده و بهترین منفعت، که انسان دیگه برون میاد از تمام اون زنجیرها و تعلقاتی که دست و پای اون رو بسته است و منقطع الالله میشه و تبتل الیه تبتیلا، میشه متبتل به سوی خداوند و منقطع به سوی حضرت اهدیت. شاید عرض میکنم خدمت دوستان، بالاخره یه عنوانی رو در بعض از ادیان میبینیم، مثلا مسیحیت اومدن و رهبانیتن ابتدعوها، یه رهبانیتی رو، یه دیرنشینی رو، یه کنجنشینی رو، گریز از خلقی رو، یه انزوایی رو، ریاضتی رو به این شکل برگزیدن که قرآن میگه ما کتبناها علیهم، این مأمور نیست، دستور نیست و چنین نیست. برترین ریاضت و هجرتی که در اسلام به جای اون خانقاه نشینی یا دیر نشینی یا غیر خداوند مفروض کرد بر مسلمانان، همین حجه که کاملا همه چیز رو ترک میکنید. بالاخره این بعض از دوستان عزیز که اشتغالات جدیتری دارن، اقتصادی، علمی، سیاسی، غیره، خب برای اینها میگن اما یه ماه این چطور این مسائل رو باید ترک کنیم؟ اصلا خود همین سوال و خود همین بالاخره این ترک کردن فلسفه کار است اصلا. و این انقطاع و این توجه به حضرت اهدیت رو برای انسان ایجاد می کند و ترک تعلقات دنیوی است که به واقع دیگه ما غافل شدیم از یه جهاتی که با این انقطاع غفلت ها به کناری می رود. دو، حج نماد کامل سیر و سلوک است، آنی که اساساً باز عبودیت در دل این نکته نهفته است، سیر و سلوک. این که انسان ها در زندگی نمی توانند متوقف باشند، باید متحرک باشند، باید مسیری رو طی کنند، یه جاده ای رو طی کنند که این مسیر و جاده اینها رو به اون مقصد مشخص میرساند. نام این سیر و سلوک است، اینی که در زبان عرفا، در زبان متصوفه غیره بحث سیر و سلوک رو میشنوید. بالاترین سیر سلوک به شکل عینی و عملی، یعنی هم جنبه نظری دارد هم جنبه عملی دارد. به قول دوستان این حالت تئوری نداره، جنبه پرکتیکال داره دیگه. این سیر سلوک یعنی جنبه عملی و عینی است. یه چنین سلوکی رو با حج حاجیان آغاز میکنن که این دومین منفعت من عرض میکنم که به واقع بارها خدمت عزیزان عرض کردیم 6236 آیه قرآن، یکیشو کم کنید تمام این آیات شرح این گزاره است. انا لله و انا الیه راجعون. تمام قرآن شرح این جمله است، انا لله و انا الیه راجعون. حج تجسم کامل انا لله و انا الیه راجعون است. سلوک کامل از من تا حضرت دوست و حضرت جانان، تمام مراحل این سفر و این عبادت دقیقا تحقق از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خداست. دومین نکته سیر و سلوک کامل. به همین خاطر میبینید در این سفر شما وقوف دارید، حرکت دارید، توقف دارید، حرکت دارید. یعنی دقیقا اون سلوکه رو میبینید، سیر و سلوک رو میبینید. میایستید، سیر میکنید، باز حرکت میکنید. وقوف، حرکت. وقوف به عرفات، وقوف مشعر، وقوف منا، وقوف، توقف، حرکت، توقف، حرکت. این سیر و سلوک رو کاملا میبینید. که در حین این سیر و سلوک آنچه در آن داریم ذکر است. ذکر و تذکر است که عامل عمده زدودن غفلت ها. خب این سیر و سلوک هم میره تا تسلیم، یعنی دیگه انسان این سلوک رو دارد، این سیر رو دارد، تا انا لله و انا الیه راجعون. کار عمده پیامبران الهی همین بود که اسلمو و لهو اسلمو و بشر المخبتین، که این تسلیم دست بده، این سیر میرود تا وجود را تسلیم حضرت جانان کنی. سومین منفعتی که حجم برای حاجیان حاصل می کند اینه که حج تمرین خضوع و خلوص است. تمرین خضوع و خلوص است برای تصفیه شدن و تهذیب. بالاترین، همیشه خدمت عزیزان صدها بار گفتیم، شرح آیات رو بیان کردیم، بالاترین مشکل فرزندان آدم که اینها رو از خداوند جدا می کند، دور می کند، از حقیقت دور می کند، نیست مگر دیدن خود، همانی که از آن تعبیر به چه می کنیم؟ انانیت. همانی که از آن تعبیر به کبر می کنیم، همانی که ابا و استکبر و کان من الکافرین. اولین آفتی که شیطان گرفتار آن آمد و اولین اسیان در آفرینش رخ داد که مسئله دیده شدن خود در قبال حضرت احدیت و احساس برتری دست داد برای شیطان. ابا و استکبر، استکبرت هم کنت من العالین. واقعا کسی تو، یا احساس استکبار توهم در وجود تو جناب شیطان. حج فائده این که برای ما ایجاد می کند عزیزان، سریع حض می کنم، بت شکسته میشه. یعنی این بر میدارید تبر رو در حج، چنان برگردن این تکبر زده میشه در مراسم حج از ابتدا تا انتهای اون که این سر خازانه فرود میاد. میخونم براتون. امیرالمؤمنین میفرماید میان حاجیان گرد خانه تو خدایا ورود الانعام و ولوه الحمام، مانند چهار پایان، مانند کبوتران که کبوتران حرم دست دسته می آیند. یعنی در نهایت خضوع بیست، حرکت کن، بپوش، دریار، بتراش، بنشین، بگو، نگو. یعنی تمام وجود انسان خازانه کبر و فرو می ریزد در تمام این مراسم و تسلیم می شود خازانه و خالصانه برای حضرت جانان. تمرین تمام و کمال خضوع و خشوع در پیشگاه خداوند است که حقیقتاً در نماز و روزه چنین چیزی رو نداریم. بدیهی است که در بقیه مسائل هم که مطلقاً نیست به این شکل که در همین سه عبادت باید جستجوش کنیم این خضوع رو و این خشوع رو، اون سجده بر زمین نهادن، رکوع و سجود را، یا آنچه را که در روزه میبینیم. اللهم لک صمت و علا رزقی که افطرت رو. و کنار این خضوع دیگه این خلوص است. یعنی انسان در این سفر دیگه انگیزه ای نداره. ما بالاخره کارهایی که در دنیا میکنیم چی میخوایم نشان بدیم در این سفر به دیگران که ریا باشد؟ یعنی چه چیزی این سفر؟ احرامش ریاست، ریاییه؟ اعمالش، توافش، سعیش، چیش ریاییه؟ زمینه ای برای ریا وجود نداره تو این سفر برای انسان ها. انگیزه ای نیست. یعنی این کارها رو با کدوم انگیزه مادی داریم انجام میدیم؟ اینی که حاجی هستیم، احتجاج کردیم و داریم این سیر و سفر رو انجام میدیم. خلوص موج میزند، خضوع و خلوص، خضوع و خلوص پا به پای هم می آید و بدون انگیزه دیگر. نتیجش این خضوع و خلوص میشه تصفیه انسان، میشه تهذیب انسان، میشه دیگه واقعا تطهیر. به همین خاطر گاهی میبینیم که تعبیر به کوره میشه، این سخن معصوم رو از میگم، تعبیر به کوره میشه از حج و عمره. میگن مانند کوره ایست که ذوب میکنه، قش رو میگیره، ناخالصی میگیره، ناخالصی یه وجود گرفته میشه و وجود انسان تمحیص میشه، خالص میشه، تخلیص. این کوره های تختیر رو بالاخره دیدید در پالشگاه ها دیگه، این میاد بالا، ارتفاع کوره تا کجاست، از اون مازوت ابتدایی و نفت سیاه و بعد بیاد تا برسد به بنزین جت، تا برسه به بالاترین سطح بنزین سوخت هواپیما ها. تمام این هفت شهر عشقی که حاجیان طی می کنند، گام به گام این خضوع و خلوص رو در وجودشون می افزاید و دوش رو سبک می کنه و گناهان رو فرو می ریزد از دوش انسان بین خیشتن خیش و حضرت پروردگار. چهارمین فائده معنوی: ما در زندگی یه دنیا عزیزان تعیناتی داریم. یعنی عنوان رهایی از انانیت و تعینات است. ما در بند یه عناوینی هستیم و در بند یه امتیازاتی هستیم در دنیا. خب بنده سراپا تقصیر ممکنه این عنوان رو یدک بکشم که من مثلا استاد دانشگاه هستم، استاد حوزه هستم، مثلا نمیدونم فلان رتبه علمی را دارم، به این عنوان رسیدم، این مقالات رو دارم، دارای مثلا این جایگاهم. دوست عزیز من ممکن است منصبهایی دارد، بالاخره این جای درجاتی داره و این درجاتش دیده میشه، این بالاخره رتبه های نظامی بالایی دارد. اون دوست عزیز من ممکنه حالا بالاخره طی کرده، زحماتشو کشیده، اصلا استاد تمامه در دانشکده پزشکی، و اون دوست عزیز ما منصب دیگر در بازار، در تجارت، غیره. ما همه یه تعینات و یه عناوینی در جامعه داریم که این ورزشکار عزیزمون، اون نمیدارم اهل هنر کذا چطور فلان، این تماممون این تعین به اینها میگیم. اینا یه اعتباریات و یه تعیناتیست که ما با همینا داریم زندگی میکنیم و اینها گاه ما رو چنان به خودش میگیرد عزیزان که دیگه انا میشه، دیگه تبدیل میشه به همون عنوان. یعنی من خودم رو این عنوان میدانم دیگه، این تعین من رو فرو میبره متاسفانه در خودش و من باورم میشه که همان هستم که خودم رو در این حال دیگه متمایز از بقیه و جامعه میدانم. حج تمام این تعین ها رو از میان میبره. تمام این رنگ ها و انانیت ها برداشته میشه و فقط یک رنگ میماند و اون رنگ خدا. یعنی در حج دیگه وقتی که بالاخره شما عزیزانی که تجربه حج رو دارید که خدای از شما قبول کند و انشاءالله برکات اون برای شما بماند و دوستانی که انشاءالله با این حال و هوا امیدوارم خداوند قسمت کند که پای بگذارید به اون سرزمین، بالاخره وقتی تو مسجد شجره توی میقاتی تو عرض به خدمتون این ششتا میقات وقتی هم رو میبینید یه مرتبه از دور نگاه میکنید میبینید فلانی رو با احرامی که مانند شما و مانند همگان به تن کرده نگاش میکنید، خب این آقا شخصیتیست، یه فرض کنید آیت اللهیست، نمیدانم یه فلان چیزیست، وقتی میبینید که این همه یک رنگ، همه برون آمده از تعینات، برون آمده از این رنگ ها و این انانیت ها، هیچ تمایزی و تفاوتی دیده نمیشه، همه چیز رو فرو گذاردیم دیگه، دیگه اینجا برون آمدیم از همه این دام ها و زنجیر ها و تمام این عینیت ها و تعینات و یه رهایی و یه آزادی، یه خلع زیبا و شیرین خداوند از آغاز احرام بستن برای حاجیان خانه خودش مهیا. دیگه میرید همه با هم زیر خیمه های عرفات، در بیابان عرفات، در مشعر، بدون جا و کجا و مکان، در منا باز هم رو میبینید تو این صحنه های مختلف، بدون این که مشخص باشه چه کسی غنی است، کدام فقیر، که عالم، چه کسی جاهل، چه کسی رئیس، چه کسی مرعوس، همه اینها، تمام این رنگ ها از میان برداشته میشود. چون که این رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن داشتی، تمام این رنگ ها از میان برداشته میشه و همه انسان ها رها و مطلق. این بزرگترین رهایی و آزادی است که خدا از این عینیت ها و تعین ها به انسان به برکت حج میده که هیچ کجای دیگر تحقق و تصور ندارد. این چهار. و ببینید آزادی است. انشاءالله ادامه آیه رو که خدمت عزیزان در آیه 29 بخوانیم، ولی یطوفوا بالبیت العتیق. بله اونجا عتیق رو به معنای کهن توضیح خواهم داد فردا شب، میگن مفسرا، اما معنای دوم عتیق فعیل به معنای فاعل، یعنی معتق، یعنی آزاد کننده. این طواف کنید تا آزاد بشید. اصلا کاری که کعبه می کند آزادی انسان از تمام این تصورات و تعیناتی است که انسان ها از تمام شهرت ها، از تمام این، ببخشید این تعبیر رو بکنم، بازی هایی که ما با القاب و عناوین و جایگاه های اجتماعی برای خودمون به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ علمی ساختیم و پرداختیم و اندوختیم. یه رهایی و یه عتق این بیت عتیق ایجاد می کند، ولی یطوفوا بالبیت العتیق. این چهارم. پنجمین فائده معنوی حج تحصیل امن و امان است. به معنای حقیقی و واقعی طعم امنیت، امان و امنیت رو خدا در این سفر به بندگان خودش خداوند مؤمن می چشاند. هیچ کجا و من دخله کان آمنا نیست و از جنل البیت مصابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. و قرار دادیم این خانه را مصابه، بیان مردم آن به آن رجوع کنند و برخوردار از این امنیت آن باشند. فضایی است که حرم امن الهی است و این فضا مسجد الحرام، سرزمین حرم، تمام اون مشحون و مملو از امن است. وقتی انسان احرام رو میبنده، پا در این اعمال میگذاره، دیگه در روی این زمین نیست، در آغوش امن خداوندی است. ضیوف الرحمن در آغوش امن خداوندند در این سفر و از جای جای اون، نمیخوام تعابیر احساسی به کار ببرم، کلام از دست در بره، اما مقام تشبیه دیگه نیست، اما برای که ذهن است دیگه، مانند این کودکی که در آغوش مادر، این بچه طفلی که در آغوش مادر وقتی قرار میگیره اصلا نه غم خطر داره، نه غم نان داره، نه غم هیچ دیگه. وقتی انسان وارد احرام میشه دیگه نه غم نان داره، نه فکر دلاره، نه قیمت سکه، نه عرض به خدمت هستاری مشکلات نظامی، هم هیچ، همه چی تمام میشه براش و یه امنی پیدا میکند به تمام معنا، امنیت روحی، روانی، درونی و امنیت بیرونی. دیگه بالاترین منفعت، مگه منفعتی از این بالاتر تصور میشه از مقام امن برای انسان در زندگی و این گم شده بشریت؟ پنجمین منفعت، منفعت تحصیل امن و امان. ششم، حج مکتب تعلیم و تعلم و تذکر است. یعنی بالاترین منفعتی که حاجی از بهترین منافعی که حاجی میبره منفعت تعلیم و تعلمه، منفعت تذکره. یعنی جای جای حج یه مکتبه، یه مدرسه، یه آموزش میده به انسان چیزهایی که در زندگی نیاموختیم، چیزهایی که در زندگی به دلیل غفلت‌هامون توجه به اون نکردیم، با تذکری که در حج پیدا می‌کنیم و ذکری که برامون میاد، به خدا آمدنی و خدا باوری که برامون میاد در حج، دیگه اینها از جای جای اون درس می‌گیریم، از جز جزش، در از همون لحظه جامه برکندن و لباس رو کندن و جامه احرام رو به تن کردن دیگه آموزش میگیریم که چگونه میتوان دست شست از بهترین فاستونی عالی اونچنانی، با بهترین دوخت، با بهترین مدل، با بهترین پیراهن کزا، و چطور میشه اینها رو راحت انسان به کناری بگذارد، زیست کند اما بدون اینها، زندگی کند دیگه چطور انسان میتونه بیاموزد که بالاخره این پایبندی های قضایی، پایبندی های شخصی خودش، این رفتارهایی که یا اون با اون زندگی کرده، چطور میتونه اینها رو بازآموزی کنه و تغییر بده، با این تعلیم تغییر براش بیاد، اصلا عوض بشه روش زندگیش، سبکش، برنامه هاش کلن تغییر کند. جای جای این سفر مکان و زمان، اینو میگم در قسمت بعدی، مکان و زمان معلمه. چه سرزمین مکه، چه عرفات، چه مشعر، چیزهایی رو از این مکانها و زمانها، زمان و مکان، میقات، موعود و میقات، خداوند به حاجی می آموزد که از هیچ کجای عمرش و در هیچ زمان و مکانی امکان فراگیری این حقایق براش دست نمیده. حج بزرگترین دانشگاه و مدرسه تعلیم و تعلم حقایق به حاجیان است و واقعا دیگه اینها بالاخره اونهایی که حج گذاردند عزیزان براشون مشخص، اونهایی که این طعم این حج رو چشیدن دست بر نمیدارن دیگه، یعنی بالاترین لذت عمرشون و بالاترین چیزی از خودم، لذا آموزش میدن به دیگران هم بگن مثل خودشون که اللهم ارزقنی عجبیت کل حرام فی آمی هازا و فی کلا. اونایی که چشیدن حج اینه، لذا این طورم از خداوند حج رو میخوان و ما هم ادب اونها رو به کار میبندیم و بر زبان جاری میکنیم حداقل وصف العیش، نصف العیش، حداقل بر زبان چنین جاری میکنیم. پس بنابر این مکتبی است، مدرسه است، دانشگاهی است برای تعلیم و تعلم و این انتفاع. علمش هم از اون جنس علمی است که علم دیگه این حضوریه نه حصولی، یعنی علمی نیست که تحصیلش کنی دیگه، این رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی دیگه، این از اون قسمیه که خداوند به جان و دل بندگانش می اندازد. می افکر علم و نورون یغزف الله فی قلب من اراد ان یهدیه، که این رو خدا همون نوریست که تو دل بندگانش میندازه. و من دیگه عرض کردم چون دیگه نمیخوام بیشتر توضیح بدم اینها رو فقره فقره خدمت دوستان، و الا شواهدش رو براتون میگفتم، عینیاتش رو براتون میگفتم، حتی شخصیش میکردم، خاطرات براتون میگفتم، اگر میخواستم بیشتر وارد این مباحث بشم. هفتم، خب این نکته بسیار مهمی که در زندگی انسان عنوان رو عرض کنم، همدلی و فرو رفتن در اجتماع، فرو رفتن در مردم. خب بالاخره ما هر کداممون برای خودمون یه حریم هایی قائلیم و در زندگی و در روش خودمون که بین ما و بین بندگان خداوند یه حجاب ها و فاصله هایی وجود داره، یه حریم های شخصی داریم، یه مرز هایی داریم، میگیم بالاخره جوری زندگی کنید که شخصیتتون حفظ بشه. دوری و دوستی، این سفارش خیلی از بزرگترامون بوده همیشه تو زندگی، و جوری رفتار کن با مردم که دوری و دوستی رو حفظ کنی، حریم و شخصیتت حفظ بشه، با خانواده شوهر، با خانواده زن. این نصیحت پدر مادرامون به دخترشون، پسرشون، در رابطه و رفتار با عروسشون، دامادشون، خیلی مرزها رو غیره. و عملا وقتی نگاه میکنیم بین ما انسانها در رفتارهامون با حتی با نزدیکان خودمون یه حجابهایی وجود داره عزیزان، که این حجابها و موانع خود ساخته، خود پسندیده، موجب میشه که همدلیها و نزدیکیها بین انسانها شکل تصنعی پیدا میکنه، شکل واقعی پیدا نمیکنه. اون بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم اتفاق نمیفته. و خب قل و ندر البته کسانی که رسیدن به یه حقایقی در دنیا، به یه تقوا و ایمانی بدیهیست که اونها سبک زندگیشون فرق داره دیگه حالا با خیلی از انسانها. اما قاعده این است، از منافع عمده‌ای که در حج دست می‌دهد این است که حج مردمیه، یعنی انسان می‌جوشه در حج. ثم افیزو من حیث افاز الناس. ببینید وقتی که آب می‌جوشه از زمین، این فواره، اینو عرب میگه چی؟ این فیاضه، این فیضان می‌کنه، این میشه افیزو. افاضه کنید، بجوشید تو دل مردم، بجوشید یعنی باید بجوشید، یعنی باید غرق بشید، باید محو بشه انسان در این سفر در مردم، گم بشه تو جامعه، کنفناس بشه، دقیقا فرو بره در مردم. ائمه علیهم السلام ذوات مقدسه محمد و آل محمد، این تلاش رو میکردن. حضرت سجاد این کار رو بارها انجام دادن، سعی میکردن به گونه ای با جمعی، با کسانی، با رفقهی برن این سفر رو که کسی نشناسدشون. بعد میشدن باربردار جامعه، کاروان، بارها رو حمل میکردن حضرت. بعد میشدن آشپز کاروان، معصوم. بعد یه وقتی اینها رو میشناختن مردم، میومدن خودشون دست پاشون مینداختن، یبن رسول الله ما رو وادار به تقصیر کردید در برخورد با خودتون با این حالت، فرمودن افضل القوم خادمهم. تو این سفر اینطور باید باشه، باید اینطور انسان قاطی بشه، انسان فرو. خب در این سفر میبینید یه دوستی هایی و یه تعاون هایی، یه همدلی هایی رخ میده که اینها، شما اگر با این آقای ما همسفر حج نبودید و توی مشهد، تو فلان شهرتون باش کسب و کار داشتید، تو بازار با هم آمد و شد داشتید، با هم همکار بودید، مدرس دانشگاه بودید، فلان بودید، آیا اصلا همچین همدلی هایی و ارتباط هایی دست میداد؟ اصلا من آقا فلانی فکر نمیکردم همچین آدمی این باشه. اما تو این سفر میبینید دلها نزدیک، حجاب ها برداشته میشه و این استفاده معنوی میشه به تعبیر روایات، این فائده تعبیر میشه ازش در روایات، مستفاد امرئ مسلمون، این استفاده میشه، فائده میشه، منفعت میشه برای انسان ها که چنین فائده و منفعتی رو به دست میارن. هشتمین منفعت، خب بالاخره ما بالعدل قامت السماوات و بالعرض، آسمان و زمین رو خدا بر اساس عدالت آفریده است، لیقوم الناس بالقسط، تمام هدف پیامبران الهی اقامه قسط فراتر از عدل. در کنار عدالت ما بحث چی رو داریم؟ اجرای عدالت به دنبال اون بحث مساوات میاد، یعنی ما یه عدالت داریم، یه مساوات داریم. و این مساوات هم در یه جاهایی خب بالاخره مساوات در قبال قانون، تساوی در قبال پاره‌ای از حقوق، اینها عدالت جای خودش، مساوات جای خودش. وقتی این دو با هم یه فضایی باشه که عدل و تساوی با هم ترکیب بشه، این اون برابری با این برادری عرض به خدمتون بیاد کنار هم قرار بگیره، چه شود؟ صحنه پرشکوه تحقق عدل و قسط و مساوات حج که دیگه اونجا تمام رانت ها و تمام ویژه خاری ها از بین میره. اینجا جاییست که دیگه سیاه حبشی و سید قریشی یکسان برابر. میخواد مقداد اسود باشد، میخواد عرض به خدمتون هاشمی باشد، در این جهت تفاوتی نمی کند. اینجا جاییست که در پیشگاه خداوند تمام عناوین موصول عام، من به شکل موصول عام به کار برده میشه، همه رو، الذین، همه عام یکسان، زن، مرد، غنی، فقیر، هاشمی، عربی، شرقی، غربی، مکی، مدنی، تمام انسان ها که اناس و که اسنان المشت مانند دانه های شانه، اینها وارد میشن، میان یکسان، مساوی، تمام حقوق رو یکسان در این سرزمین حرم دارند، برابر با هم، بدون اینکه امتیازی برای کسی قائل بشن. اینجا یه تمرین برابری و مساواتی میشه در محضر حضرت جانان و انسان این حس خوب و عالی رو درکش میکنه و این منفعت رو از حج میبره با تمرین تمام اعمال از ابتدا تا انتهای اون. نهم که دیگه بسیار عظمت جدی داره، بحث این است که دیگه ما عرصه‌ای و صحنه‌ای به مقدار حج برای تقوا ورزی و انضباط آوری نداریم. یعنی روزه که کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نمیتونه زمینه رو مانند حج برای تقوا ورزی و تحصیل تقوا ایجاد کنه. چون تقوایی که در حج میاد عمدتا تمرکزش رو کجاست؟ فانها من تقوا القلوب، تقوای قلب ابتدا. حج کار انسان رو یکسره میکنه. هزاران انسان رو، من گزاف نمیگم اگر این جمله رو بگم، تجربه کردیم در طول عمر، کسانی که کجا بودن رفتن حج و بازگشتن کجایند، رفتن حج و بازگشتن به کجا رسیدن، به چه مرتبه رسیدن از مشی و روش زندگی و زیست تقوایی. یعنی از ابتدای احرام و مقدمات کار این مهارت تقوا رو، این مهارت تقوا ورزی رو حج در وجود انسان میدمد، این کوره حج میدمد و در وجود انسان این توانمندی درونی و قلبی رو برای حفظ وجود از تمام شرور برون و درون که ماهیت و حقیقت تقواست، اتقن من کل ملکه و نجات من کل هلکه، به تعبیر امیرالمؤمنین در تعریف تقوا، این توانمندی اراده و این مهارت رو به وجود انسان میبخشد. بالاخره دیگه از همون آغاز که شروع میکنی دیگه پشه ای رو حق نداری، تق بزنی این پشه رو تو هوا میزنیم، پشه رو بالاخره نعلش میکنیم، حق نداریم. آقا دیگه بالاخره از همون آغاز این اراده قوی میاد که لا رفس ولا جدال ولا فسوق فل حج، دیگه آقا نمیدون این نگاه و این چشم و این نامحرم و محرم و غیر، اصلا همه اینها یک شکل دیگه پیدا می کند، یک توانی، یک قدرتی، یک مهارتی در وجود میاد که عین تقوی قلبه و هیچ زمینه مانند حج این گونه وفور تقوا و تحصیل تقوا و حصول تقوا برای انسان متصور نیست. خب ببینید امیرالمومنین در نامه 47 نهج البلاغه در وصیت نامه‌شون چی فرمودن؟ اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. زمینه تقوا متصل و ملحق به نظم و انضباطه. یعنی کسانی واقعا میتونن بهترین متقین باشن که انضباط دارن. اینها نظم در همه زندگیشون دیده میشه، نظم در رفتارهای عبادی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، انضباط و نظم در زمان، در برنامه های زندگی. اصلا این مشی متقین همینه. امام دیگه بدون دلیل چسبیده به تقوا اول نظم را مطرح نمی کند، چون اصلا جاده تقوا، ممر تقوا با نظم چیده شده و طراحی شده است. و این سفر سفری است که همه چیزش منضبط است، زمان اون، مکان اون، تمام منضبط، نظم زمانی، نظم مکانی، هیچ عملی و هیچ بخشی از زندگی ما به مقدار حج ما را به قول غربی ها پازیتیو دیسیپلین، ما رو به انضباط مثبت سوق نمیده که حج سوق میده، که این دیگه ثمرش میشه تقوا. نهم، دهمین عنوان، منفعتی که یکی از حالات خیلی خوشی که انسان دوست داره داشته باشه حالت وله و حیرانی است. عزیزان، ما دو حیرت داریم، یه حیرت منفی، یه حیرت مثبت. حیرت منفی اینه که انسان ندونه چیکار باید بکنه، گیج ویج ها، عرض بر حیا را سکار را میماند، با قول غربی آلیناسیون میشه، یک حالت خودگم کردگی فلان. اما ما یه حیرتی داریم که این حیرت خیلی شیرین، این همان است که پیامبر میگوید الهی زدنی فیک تحیرا، خدایا به تحیر من در حضرت خودت بیفزا. این حیرانی، این وله. اصلا کلمه الله رو یه وقتی برای دوستان عرض کردم، این ریشش به لحاظ لغوی، بعض از لغویون معتقدن از باده وله میاد. الله یعنی ذاتی که مردم فیکه یا عجوبه تلکون قد الفکر و کلیلا انت حیرت زب اللب و بلبلت الاغولا کلما قدم فکری فیکه شبرن فرمیلا ناکسن تخبط فی الامیا الا یهد سبیلا. گر کسی وصف اوز من پرسد بیدل از بینشان چه گوید باز، عاشقان کشتگان معشوقند بر نیاید ز کشتگان آواز. تحیر، وله، حیرانی، مشتاقی و مهجوری در محضر حضرت جانان بالاترین لذتی است که انسان میتونه در زندگی بچشید. اون حالت دلدادگی و واله شدن و حیران شدن و متحیر شدن که در یه نگاه تحیرآمیز ممکن است عمری طی شود و لذت اون رو نمیتوان با هیچ لذتی مقایسه کرد. این تحیر و وله در حج دست میده، این منفعت برای انسان هست، این جای دیگه دست نمیده. اینی که حاجی میدوه، همینطور داره میچرخه تو توافش، تو سعیش، داره دنبال گم شدهش میدوه، همینطور والهه، همینطور حیرانه، بالاخره جمعی به تو مشغول. تو عجیب این که انسان میکشد جذبه ذات احدیت در این سفر، انسان رو به سوی خودش می کشد جذبه ولی الله مطلق، که در قسمت بعدی میگم در این سفر انسان رو به سوی خودش، این وله و شیدائی و حیرانی میشه یه عرصه مسابقه و تمرین عشق بازی و عشق ورزی برای انسان در حج. حالا دیگه شما برید این حالات معصومین رو تو حج ببینید، دیگه برید شما تو هجر اسماعیل امام سجاد رو ببینید، برید حالات حج امام صادق رو ببینید، ببینید اینها با خانه چه می کردن. مسکین و کبه بابک، فقیر و کبه فناوک، عبد و کبه بابک. از همون لحظه پا گذاشتنشون تو مسجد الحرام، خدایا این فقیر بی هیچ بی سر و پا اومده که اجازه بدی بیاد تو، اجازه هست؟ ادخلو. از همون اول این وله و شیدائی و عشق شروع میشه در حال و وصف اون کسانی که این اتصال و ارتباط رو پیدا میکنن و اهل این منفعت میشن. این دهمین منفعت. و ببینید این رو باز هم عرض میکنم در آینده، از واژگانی که در مورد حج فراوان 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 میبینید همینه که تو این آیه خوندیم و دو شبه داریم میخونیم، هنوز به تفسیرش نرسیدیم. لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله و یاد کنند خدا رو. فعل فعل مضارع، دلالت بر چی داره؟ دوام. اذکر الله عند المشعر الحرام، مدام در حج ذکر ذکر ذکر، اذکر اذکر، یاد یاد خدا، یاد خدا. وقتی گفتیم به دوستان من احب شیئا اکثر ذکره، وقتی کسی خیلی چیزی رو و کسی رو دوست داره مدام یادش میکنه، مدام یادش میکنه. بالاخره میبینید ما اون کسانی که تو زندگی برامون خیلی مهم بودن و دوست میداریم، فرض کنید بنده به ادنا بهانه دوست میدارم یه مناسبتی پیش بیاد که یاد مرحوم استاد حضرت علامه رو بگم دیگه، اون اگه توی بحثی یه شبی اسم ایشان رو من بتونم بگم، اون شب تا صبح برا من حال و هوای دیگری داره که تازه می خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. وقتی انسان یک کسی رو دوست میداره خیلی ذکر ذکرش میکنه، یادش میکنه. من احب بشیئن اکثر از ذکره، تمام حج ذکر الهیست و این ذکر شور میده و این ذکر حال به انسان میده، عشق به انسان میده، شعف به انسان میده. تمام حج مملو و ذکر الله و ذکر مقدمه عشق، مقدمه پرواز جان. و این اتفاق مبارک در حج در بالاترین سطح رخ میده. ده یازدهم، منفعت یازدهم از مهمترین آفاتی که ما در زندگی خودمون داریم و ما را اذیت میکند عزیزان، متاسفانه نیست مگر عنصر بیحالی، تنبلی. بله خاطر مثل وقتی حضرت استاد آقای حجت هاشمی خداوند حفظ کند ایشان را عافیت عنایت کند، بالاخره در بحث رسیدن به باب حال درسید، یک کسی از طلبه هم اونجا خیلی ولشال افتاده بود پای درس، گفتن هازا باب الحال ای بی حال. این بی حالی، تنبلی، به تعبیر عرب ها توانی، کسالت، این رخوت، عاملیه که انسان میمانه و اجحد ولا تقفل ولا تکو کانسلا، نه غفلت داشته باش، نه کسالت داشته باش، بدون که با این حرفا کسی به جایی نمیرسد. حج یازدهمین منفعتش آموزش تمرین جد و جهد و تلاش است. حج با تنبلی نمیسازد. کسانی که سستند و تنبلن، رغبت دارند، تو حج نمیتونن حاجی بشن، میمونن از همه چی. مبنا و محور حج چیه؟ سعیه. سعی یعنی چی؟ بارها خدمت عزیزان گفتیم از این طرف سالون تا اون طرف سالون قدم میزنید میشه معشی، میدوید میشه عدو. اما اگر خب دویدیم ممکنه پامون یه جای گیر بکنه، نفس بند بشه، نرسیم به ته سالون. اما اگر بین دویدن و بین قدم زدن حرکت کردید میشه چی اسمش؟ میشه سعی. بعد میگید عجب دانش آموز دانشجوی سعی است، میشیم سعی، تکاپو، تلاش. یازدهمین منفعت معنوی که میاد انسان حس تکاپو و سعی در وجودش میاد و تنبلی و کسالت از وجود انسان با سعی، با رمی. اصلا ببینید خود رمی، خود عجیب انسان رو، حالا این رو باز در قسمت بعدی باید عرض به خدمتون بگم، خیلی مهمه اونجا هم عرض میکنم. اما به لحاظ روحی، اینجا جسمیش اونجا خواهم گفت، به لحاظ روحی بالاخره این روح انسان رو از اون رخوت و کندی و تنبلی بیرون میاره و عند الصباح احمد القوم السرا، اگر به هم نگردی دیگه کاروان رفته و در جا در خواب مانده. یازده دوازدهم خیلی مهم عزیزان، خود باختگی و خود یافتگی. اتفاق عجیبی که در حج این منفعت میفته، انسان در حج اون خود گذشته مشهد و تهران و اروپا و امریکاشو که با اون زندگی میکرد ناچارن میگذارد، اون خود از انسان زائل میشه، اون شاخصها، امتیازاتی که داشت تو وجودش که شاکلش رو رقم میزد، اینها تو حج دیگه به کار نمیاد، اینها کنار گذاشته میشه. انسان یه حالت خود باختی، اینا رو میبازه، اینا رو از دست میده، این حالات و این عادت ها و این روش ها و اون خصوصیات اخلاقی. بعدش میومد اینطور باش صحبت کنن، اینطور بهش احترام نگذارن، اینطور پاشو مقابلشون دراز کنن، نمیدونن فلان کنن، تمام اینها این خود، یعنی همون خود شاکله پرسونالیتی که شکل گرفته از مجموعه از این عادات و خصوصیات و مسائل اخلاقی غیره، اینا همه فرو میریزه، میشکنه و انسان خود حقیقیشو در این سفر پیدا میکنه. یعنی یه خودباختگی، یک خودیافتگی، اون خود الهی خودش رو، اون خود فجوری میره و خود تقوایی فالهمه ها فجورها و تقواها متولد میشه. به واقع انسان با این عنوانی که میگم تولد، میتونید اسم این رو بگید تولد دوباره، صادق آل رسول، معتبرترین روایات، من طاف بالبیت العتیق، فرمودن کسی که به این خانه طواف کند و سعی بین هاتین الجبلین، بین این دو کوه سعی کند، بیاد پشت این مقام نماز بخونه، بیاد چنین بکنه، تمام اینا رو فرمودن. بعد فرمودن اگر گمان کنه که هنوز گناهی بر دوش او مانده است، ظن سوء به خدا برده است. بلکه خداوند به دو ملک میگه پاک کنید، بعد استعنف العمل، از نو بنویسید، این بنده من دوباره متولد شد، این دوباره متولد شد. اون خود باختگی و خود یافتگی میشه تولد دوباره. حج انسان رو دوباره زنده میکنه. انسانی که از حج میاد بیرون، بر میگرده به شهر و دیارش، خدا به او یه فرصت دوباره زیستن رو داده است. چه منفعتی بالاتر از حیات دوباره و تولد دوباره با صدها دلیل و صدها حجت قطعی مسلم. دوازدهم، سیزدهم، یافتن فلسفه و جهت زندگی است. اصلا در سفر حج انسان اصلا چرایی زیستن رو متوجه میشه، چرا زندگی میکنه رو میفهمد. برخی در شهر و دیارش داره میخوره، میخوابه، میره بازار، میره دانشگاه، میره مدرسه، میره کجا، این تلاش ها و بدو بیا و بخر و بفروش و بچین و بروب و بخور و بشوی و سوار شو، این زندگی همین ها گم شده هدف اصلی زندگی برای 99% مردم، گم شده هدف زندگی. اما تو این سفر با تمام هدف گذاری ها که تمام اعمال جهت اون ذات اهدیت و کعبه مکرمه و قبله جهت مشخص، اصلا زندگی فلسفه پیدا میکنه، انگیزه انسان برای زیستن پیدا میکنه، هدف پیدا میکنه برای زندگی. اون انسانی که بی هدف میدوید، میخورد، میخوابید، ملول بود، افسردگی هم میگرفت حتی، با این سفر یه هدفی پیدا میکنه، یه انگیزهی پیدا میکنه، باید این هفته رو تمام کنه، این هفت شوط رو باید بره، تمام اعمال یه هدفی داره، یه پایانی داره، یه غایتی داره که همش هم خلاصه میشه در تقرب. و اون هدف اصلی زندگی برای انسان در حج باز تولید میشه، بازآفرینی میشه و انسان به دقت تمام این هدف رو درک میکند و به اون میرسد. سیزده، عرض کردم اینا یه کاش میشد من هر کدومش رو براتون یه ساعت با هم گفتگو میکردیم. چهاردهمین و آخرین، منفعت لیشهدوا منافع لهم در حج، که از همشون اگر بالاتر نباشد دیگه باید بگیم دیگه اون اوجه نیست، مگر پیوند با رسالت، ولایت، امامت. اصلا حج انسان رو مرتبط با رهبر حقیقی و حجت الهی خودش می کند. حالا ابتداعا رسول خدا، به دنبال اون من موت ولم یعرف امام زمانهی موت میتت الجاهلیه، بمیری و نشناسی امامت رو، تمام. حج از بالاترین منافعش اینه که تمام الحجه، گوش کنید، تمام الحجه لقاء الامام. اصلا حج یعنی دیدار امام، حجت خدا، امام معصوم، دیدار امام و حجت خدا. حالا این میخواد در زمان حیات بقیه ائمه، در زمان غیبت، لقاء خود پو وجود و مبارک ماه پاره هستی، یا نه لقا، نه به معنای دیدن حتی به چشم، که این در جای خودش دیگه چیز دیگریست و بالاخره گروهی از حاجیان به حج رفتند که این اتفاق براشون بیفتد، که به این حقیقت حج برسند، به این لقاء الامام برسند. و رسیدن بعضی ها، بعضی ها نرسیدن. بالاخره حالا این اصلا درک امام، درک این که حج قائم میشه و قیام حج به وجود امام است، به حضور امام. لذا فرمودند یا بدایت یا نهایت، یا حجتون رو با ما شروع کنید یا حجتون رو با ما چکار کنید؟ ختم کنید. یا بیاید اول مدینه اذن ورود بگیرید، یا بعد که تمام کردید اذا حج احدکم فلیختم بزیارتنا لأن ذلک من تمام الحج. چقدر فراوان داریم این ادله رو، که باز اینها در جای خودش هست، در بقیه همه متون رواییمون هست. وقتی یک کسی تون حج میره، حجتون رو ختم کنید به دیدار ما در مدینه، به دیدار ما تمام کنید، که این حجتون رو کامل و تمام میکنه. اصلا حج از بالاترین منافعش اتصال با رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام، که این دیگه داستانه. اب نداره صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، که این داستان عمیقی داره دیگه، شرح و بسط خودش رو دارد. و بالاخره این چطور از حج بالاخره این استفاده می شود، است چه می کردند در زمان حضور بالاخره این بزرگانی که می اومدن به عشق این که بالاخره حج تمام بشه، بعد می اومدن، بعد ائمه چه استقبالی از اینها می کردن، چه یا اینکه وقتی خود حضرات معصومین حج بودن در مکه چه اتفاقاتی در محضرشون می افتاد، چه جلساتی، چه مباحثی، چه حالات خوش مادی و معنوی، چه حالات فرامادی برای مسلمانان پیش می اومد. و اب ندارین رو بگم، و شاید در عصر غیبت هم این اتفاق حداقل برای معدودی دست داده است، برای معدودی دست داده که تونستن این درک حضور و وجود و مبارکشون رو فهمدن. فلانی ما را در عرفات خواهی دید و دید، مثلا گفتن ما را در کجا میبینی و دید. حالا علی ابن مهزیارها تا عصر و زمان ما، تا عصر و زمان خودمون. این چهاردهمین منفعتی که درک محضر رسالت و ولایت و امامت است. خب من 14 منفعت معنوی حج را از لیشهدو منافع لهم برای عزیزان بازگو کردم. حالا در کنار این 14 منفعت، 6 منفعت مادی وجود داره، و بعد هم مستندات تمام این 20 نکته ای که عرض کردم. دیگه متاسفانه زمان گذشت و برخلاف تصور من انتظارم این بود که برسیم امشب اینها رو بگیم، روایات رو هم بگیم خدمت دوستان، هرچم خلاصه گفتیم باز نشد. انشالله فکر میکنم فردا شب هم باید لیشهدو منافع لهم رو خدمت دوستان بگم، و اگر خداوند کمک کند و اذن و رخصتش باشه، انشالله راه‌های رسیدن، یعنی اون درک رسیدن عرفان عملی حج رو هم سعی میکنم از زبان معصوم خدمت دوستان عزیز بگم. دی حالا که زدیم بر صف رندان، بگذارید هرچه بادا باد باشد. فردا شب رو هم اختصاص بدیم به تکمیل این بحث، که این 3 شب متوالی بشه بسته ویژه این حج برای بهره این رمضان ما. پروردگارا به عظمتت، به نورانیت کلامت، به آیه سخنت، آنچه را گفتیم و این فیوزات و این منافعی که در این دیدار خودت ای صاحب البیت قرار داده، ما را از این فیوزات و برکات در عمرمون بی نصیب مگردان. بهره ما را همچنین برکات و عنایاتی از خانه خودت قرار بده. پروردگارا ماه در حال اتمام است، این ماه پربرکت، و در این چند شبی که باقی مانده است چه بگوییم؟ یا رب، ماه آنچرا که به بندگان شایسته و خوبت از ابتدای این ماه عنایت کردی و در پایان عنایت میکنی ما رو هم از آن بهرمند بگردان. هر شری رو که از خوبان درگاهت دفع میکنی از ما هم دفع بگردان. فرج ولیت نزدیک بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.